مشترکاتش در واقع برخورد جسم سختی به سر اون شخصیه که حالا نویسنده براش متنش رو نوشته. سیر زمانی تاریخی اپیزودها رو بگم خدمتون، اپیزودها مال دهه های مختلفه، اپیزود اولمون مال دهه اخیر دهه 80 و 90، اپیزود وسطمون برای دهه 60، داستان یک پسری که در دهه 60 براشون اتفاق افتاده، و اپیزود آخرمون دهه 30 و 40 هستش که وقایع تاریخی رو به قول معروف حالا بعضن به شیوه طنز یا به هر حال دوستان اجرا میکنن. اون متن رو خدمتتون عرض کنم که لوکیشنش یک آسایشگاه در واقع، که اینها سه تا آسایشگاه روانی در واقع که به خاطر فشارهایی که بهشون اومده، فشارهای روحی روانی که توی اون دهه به جوان‌ها اومده، روایت کرده در واقع این مونولوگ. و اپیزود اول اپیزودیه که یک خانوم بازی میکنه اپیزود رو، شکست عشقی، مرد سالاری، این داستانها رو بیان میکنه و داستان مرد سالاری، تجاوز و این اتفاقاتی که هستش رو بیان میکنه. توی اپیزود دوم شکست عشقی رو داریم که یک پسر بازی میکنه و برای
محمد همه داستان رو تعریف کردی که قربونت.
خب من دارم کوتاه میگم دیگه،
کوتاه کوتاهش اینه، ببین بلند بلندش چی میشد دیگه.
دارم
میخوام یه جوری باشه که میدونی جز منظورم اینه که مشتاق بکنی، حالا همش وقتی تعریف میکنی دیگه ممکنه مثلا مخاطب با خودش بگه خب انگار ما نمایشو دیدیم دیگه.
نه نمایش خیلی ضرب آهنگ تندی داره.
ایناشو بگو.
آره خیلی ریتم بالایی داره، 60 دقیقه نمایش، 3 تا اپیزود مونولوگ و هر اپیزود میاد اجراشو میکنه میره، اپیزود بعدی میاد و اجراشو میکنه میره، خیلی ریتم تندی داره.
بسیار عالی. محمد نمایش کجا اجرا میشه؟ چه ساعتی؟ تهیه بلیتش چگونه است؟
یه خانه هنرمندان، سالن انتظامی،
بله؟
8 شب. نمایش با دو تا گروه بازیگر اجرا میشه.
آها فقط همینا هم می‌خواستم بپرسم، شما جزء گروه روزای زوج یاره؟
من روزای زوج هستم.
خب
بازیگراشون رو اعلام کنم اشکال نداره که.
بله عالی هم هست.
الیرا دهقانی، من و آقای مهرداد طهماسبی روزهای زوج رو اجرا میکنیم، روزهای فرد رو خانم عارفه معماریان، آقای هادی احمدی و آقای شهاب حیدری اجرا میکنن. ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه هستیم، با توجه که شنبه ها سال
بله.
جمعه برای ما روز زوج منصوب میشه.
درست.
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، گروه بعدی یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه.
پنجشنبه هستن. خیلی هم عالی. نمایش تا کی ادامه داره؟
خوب بوده، یعنی استقبال خیلی خوب بوده. ما به محض اینکه بلیطامون میاد به سایت، خدا رو شکر فروش میره با توجه اینکه حالا فضای کرونا هم هست اینا، ولی
بله.
ما خیلی خوب حمایت کردن و خدا رو شکر. نمایش ما هم تا 28 هستش، ولی به احتمال خیلی قوی تمدید میشه
تا 26
و حالا انشالله که دوستان بیان و ببینن دیگه.
خیلی خب، یه گام از نمایش عبور بکنیم، از خودت بپرسم، قراره که همچنان بازیگر تئاتر صرف هم باشی یا داری کارهای دیگه رو هم تجربه میکنی، مثلا سینما، تلویزیون؟
ببینید خب تئاتر به نظرم خیلی چیز پایه‌ایه، یعنی اگر یه نفر بازیگر قراره که بازیگر باشه، به نظرم باید حتما تئاتر رو تجربه کنه. من الان نزدیک 7-8 ساله که دارم توی فضای تئاتر فعالیت میکنم، ولی خب در کنارش کار تصویر کردم، کار تلویزیون کردم و خدا رو شکر بد نبودن. اما خب تئاتر رو یه حال و هوای دیگه برام داره تئاتر.
بله.
اصلا بودن روی صحنه برام یه حس خیلی جذابی داره. دیشب اتفاقا من از صحنه اومدم بیرون و یکی از دوستان تماس گرفت، الان خسته روی صحنه بودی؟ گفتم اتفاقا من وقتی از روی صحنه میام بیرون اتفاقا همه خستگیم در میده، چون یه حس و حال اونجا بهم دست میده که تمام خستگی و انرژیم، خستگیم در میده، انرژی تازه انگار میگیرم. برای من تئاتر اینجوریه، ولی خب تو کار تصویر هم دارم فعالیت میکنم، حالا یک سریالی هستش که حالا هنوز در واقع کلید نخورده، تو پیش تولیدم داریم در واقع کاروش انجام میدیم برای بازی، و اینکه توی برنامه صبحگاهی هم هستم، برنامه صبحگاهی شبکه 5 تهران، سلام تهران، اونجا یه آیتمی دارم که آیتم طنز، دوستان اگه دوست داشته باشن 8 تا 10 صبح
بسیار عالی. 8 تا 9 صبح، 9 تا 10 بعد گیومه گوش بدن.
آفرین آفرین.
خیلی خوب، قربونت، خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم.
انشالله
موفق باشین و حتما دستور العمل بهداشتی هم که رعایت میکنین دیگه انشالله.
درصد ما اونجا توی تئاترمون هم ماسک الزامی، صندلی ها یکی در میون فروخته میشه و پروتکل های بهداشتی تا جایی که امکانش هست رعایت میشه.
خیلی عالی.
من یه تشکرم بکنم از آقای سجاد داغستانی، نویسنده کارگردان این اثر، لطف داشتن به ما و این اثر برای سومین باره که داره بازتولید میشه. یعنی سومین اثر خیلی خوب بوده، این برای سومین باره که داره بازتولید میشه و پیشنهاد بهشون دادن که مجددا این کار رو اجرا بدن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
ممنون از شما.
خیلی ممنون آقای شعبانپور، برای شما و گروهتون آرزوی موفقیت میکنیم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. بله، صحبت های جناب آقای محمد شعبانپور رو شنیدیم که تئاترشون این روزها در حال اجراست. گفتن روزهای زوج خودشون هستن.
بله، دو تیم در واقع بازیگر هستن، روزهای زوج و روزهای فرد. دوشنبه، چهارشنبه و جمعه میشه روزای زوج، یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه میشه روزای فرد که
سالن
محمد توی در واقع گروه روزای زوج در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ساعت 8 شب تهیه بلیط هم از طریق سایت فروشنده بلیط امکان پذیره.
بله، اسم کارشون هم که هست پس از برخورد جسم سخت به سر. خب یک بخش کوتاهی رو بشنویم، بازم برمیگردیم با شما هستیم.
نقطه سنج.
این اسم تعریض یعنی عرض کردن و گفتن.
باور کن من اشتباه از من کتاب بخون یه درس من متعلق ندارم، برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه،
میخونم
تعریض در اصطلاح علم بیان از اقسام کنایه است که موصوف اون ذکر شده. این گونه کنایه بیتی شناخته و زبان زد که موقعی سخن گفتن با کسی بر زبان میاد و اون چرا که نمیخوان آشکارا و پوسکنده به قول معروف با اون در میون بذارن، به این صورت در پرده باش میگن. برای نمونه، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. یا نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند.
بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
در روز دختر همراه شما هستیم با برنامه گیومه و ساعت شد 9:39 و قراره که بریم سراغ بخش خبرمون با سرکار خانم شقایق خاکی پور.
دو نقطه خبر.
به نام خدای مهربان. شنوندگان محترم برنامه گیومه سلام، صبحتون بخیر. من شقایق خاکی پور هستم، در خدمت شما خواهم بود با دو نقطه خبر. امروز میخوایم درباره مهمترین رویدادها و فعالیت‌های حوزه تئاتر، درخواست از سرگیری برگزاری کنسرت‌ها، کنسرت آنلاین بر خط ماه و نوا، دوره آموزش مجازی زبان فارسی در ژاپن و نمایش برگزیده 17 جشنواره تئاتر مقاومت صحبت کنیم. همراه من باشید با دو نقطه خبر. از جمله مهمترین رویدادها و فعالیت‌های این حوزه طی روزهای هفته جاری از 15 تا 21 خرداد می‌تونیم به انتشار نمایشنامه در مجلس تشرف تهران با محوریت زندگی سیاسی امام خمینی، اجرای بانوی محبوب من در سالن اصلی تئاتر شهر، انتشار فراخوان دومین جایزه بزرگ صرف، بارش 5 ثانیه برف در تماشاخانه شهرزاد، میزبانی سالن هیلاج از همه چیز می‌گذرد تو نمی‌گذری، جان گرفت تنها در تئاتر شهر، میزبانی مهرگان از دو نمایش ملکه های فرانسه و شمدانی ها و برنده شدن یک بلیت بخت آزمایی با شمدانی ها، پذیرای سالن دیوار چهار روم تا پایان خرداد از افتراق و حضور آیه کیانپور در تله تئاتر اتاق عروس اشاره کنیم. نمایشنامه‌ای در مجلس تشرف تهران روایتی از چند تا تابلو میان خیال و خاطره با محوریت زندگی سیاسی امام خمینی نوشته فرهاد احمدی، شیدا دانشور و سرپرستی ایوب آقاخانی عزیز توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شد. آدم‌های این داستان خیالند که رنگ واقعیت می‌گیرند. این وجیزه تاریخ نگاری نیست، چرخشی است میان حیاتی که چونان پیچ و تاب اسلیمی‌های اصفهان زاد تیرا میان صفات میجوید. استعاره هایی از شخصیت های واقعی که در پیچ و تاب رویدادها اندل اختزا خودی می نمایند و طرحی تازه را قلم انداز می کنند تا بویی بلکه هوایی از حال و روزگار این زیست عارفانه پیش چشم بگذرند که اگر جز این باشد درام را چه به ساحت عرفانی اسلیم تا چه پیش افتد و چه در نظر آید. گلاب آدینه با بانوی محبوب من در سالن اصلی تئاتر شهر. نمایش بانوی محبوب من به کارگردانی و بازنگری گلاب آدینه و تهیه کنندگی حمیدرضا علی‌نژاد پاییز 1400 به صحنه خواهد رفت. تا کنون حضور نورا هاشمی و کامبیز امینی به عنوان بازیگران اصلی این نمایش قطعی شده و اسامی دیگر بازیگران به زودی اعلام خواهد شد. داستان این نمایش درباره استاد آواشناسی دانشگاهی که با دوست زبانشناس خودش شرط می‌بنده تا دختر گلفروش و عامی لندنی رو تبدیل به بانوی متشخص بکنه تا در مهمونی های اشرافی بدرخشند. چرا درخواست از سرگیری برگزاری کنسرت ها به جایی نمیرسه؟ عدم انتقال موسیقی از گروه شغلی 3-2 از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، عدم اقبال برگزار کنندگان کنسرت ها و حراسشون از خسارت مادی و معنوی اجرا در سالنی با تعداد معدود تماشاگر، کاهش سهم موسیقی از سبد هزینه خانواده ها بخشی از دلایلیه که موسیقیدانا و پژوهشگرا به عنوان علت عدم از سرگیری برگزاری کنسرت ها ذکر میکنن. 12 فروردین بود که اعلام شد طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، سینما و تئاتر از گروه شغلی 3-2 منتقل شدند تا با این تغییر فعالیت این دوتا حوزه در شهرهای دارای شرایط نارنجی بلامانه بشه. هرچند در این میان نامی از جابجایی موسیقی میان گروه‌های شغلی نبود، اما با تغییر وضعیت کرونایی شهر تهران از نارنجی به قرمز که 16 فروردین از سوی همان ستاد اعلام شد، کلیه مشاغل گروه 2 نیز مشمول تعطیلی کامل شدند. تا عمر خوشحالی فعالان سینما و تئاتر از برخورداری از امکان فعالیت در شرایط نارنجی به یک هفته هم قد ندهد. یک ماه بعد و در 18 اردیبهشت بود که بار دیگر خبر آمد سالن‌های سینما میتونن میزبان تماشاگران بشن و تئاتری‌ها هم میتونن روی صحنه برن و حالا تیتر امری نباید از بازگشایی‌ها ترسید بود که در پس ظاهر آمرانش درخواست میکرد این هنرمندان برای عادی نشان دادن شرایط پا پیش بگذارند. آنچه موجب تعجب بس این است که نام موسیقی و هنرمندانش نه در 12 فروردین و هنگام جابجایی دیگر اهالی هنرمیان گروه‌های شغلی شنیده شد، نه در 18 اردیبهشت که وضعیت از قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرد و اجازه بازگشایی سالن‌های سینما و تئاتر صادر شد، و نه امروز، نه در نیمه دوم خرداد 1400. چهارمین دوره کنسرت‌های آنلاین برخط ماه و نوا به صورت آنلاین پنجشنبه 20 خرداد 1400 در سه نوبت توسط انجمن موسیقی ایران با مشارکت بنیاد فرهنگ هنری رودکی و حمایت دفتر موسیقی آغاز شد و تا یک شنبه 23 خرداد ادامه خواهد داشت. در نوبت اول اجراهای شب گذشته حیدر کاکی نوازنده تنبور و همایون کاکی نوازنده کمانچه از کرمانشاه روی صحنه رفتند و گروهی سه نفر متشکل از علی زرابی نوازنده ترومپت، سیامک کریمپور نوازنده ترومبن و فروغ فضلی نوازنده پیانو به اجرا پرداختند. اجرای پایانی نیز به گروهی متشکل از احسان عبایی نوازنده تار، سید محسن حسینی آواز و مهدی رنگین کمان نوازنده تنبک اختصاص داشت. مجموع کنسرت های آنلاین در ماه های خرداد، تیر و مرداد 1400 طبق جدول های اجرایی پخش خواهند شد. چهارمین دوره مجازی آموزش زبان فارسی با استقبال علاقه‌مندان و فرهنگ دوستان ژاپنی و حضور 120 فارسی آموز برگزار می‌شود. در این دوره نیز مانند گذشته علاوه بر توکیو مخاطبانی از استان‌ها و شهرهای دیگر مانند کیوتو، اوساکا، هیروشیما و همچنین استان‌های همجوار توکیو ثبت نام کردند که در 14 کلاس سطح بندی شده و با استفاده از منابع درسی بنیاد سعدی آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند. رایزنی فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در ژاپن با توجه به استقبال و علاقه‌مندی برخی والدین، دوره‌های ویژه کودکان و نوجوانان به ویژه فرزندان هموطنان ایرانی و دورگه ایرانی ژاپنی را نیز به صورت مستمر و جداگانه راه اندازی و آغاز کردند. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که همراه من بودین. روز خوش و خدا نگهدار.
خب ساعت 9:50 دقیقه شد. تشکر میکنم از همکار خوبم خانم شقایق خاکی پور در بخش دو نقطه خبر. و الان یک مهمان عزیز دیگری رو خواهیم داشت، جناب آقای توحید معصومی.
بله آقای توحید معصومی که مشاور عالی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هستن، پیرو انتشار فراخوان دومین دوره جایزه صرف. امروز گفتیم که مزاحمشون بشیم و ازشون راجع به جایزه صرف پرسوجو.
بله بسیار عالی. و ضمن اینکه ایشون معاون مرکز هنرهای نمایشی حوزه
بله حوزه هنری هم هستن.
سلام میکنم به شما جناب آقای معصومی عزیز، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب باشین.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم جان قربان و همچنین آقای جعفری عزیز. آغاز دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. سلامت باشین آقای جعفری، بفرمایید.
توی جان سلام علیکم، صبحت بخیر.
سلام عرض ادب.
خوبی؟ سلامتی ان شاء الله، مشتاق بودم.
همچنین در خدمت
عرض کنم به حضور شما آقای نیلی که به عنوان مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شدن، یکی از در واقع اولین گفتگوهاشون بود فکر میکنم، در اولین گفتگوهاشون اعلام کردن که ما میخوایم در واقع یک جایزه‌ای رو بنیان بذاریم با عنوان جایزه صرف که به فعالیت‌های نمایشی یک ساله کشور میپردازه و این اتفاق در سال گذشته افتاد و حالا در واقع شاهد انتشار فراخوان دومین دوره جایزه صرف هستیم. توی برای ما و شنونده جایزه صرف رو کاملا معرفی میکنی لطفا؟
بله، عرضم به حضور که جایزه صرف با توجه به این که حالا ما پارسال منم
کرونا بود،
بله همکاری با انجمن تئاتر انقلاب قبل از شروع کرونا یعنی آذر دی ماه 98-99 بود که هنوز ما نمیدونستیم چه شرایطی پیش میاد، ولی بلد. در انجمن تئاتر انقلاب برای این که بدونیم اساسا مخاطبهای ما کیا هستن و در حوزه تئاتر انقلاب و دفاع مقدس سالانه چه فعالیت های انجام میشه، ما رسیدیم به یک جایزه تحت عنوان جایزه صرف که از فعالان این عرصه در طول سال تقدیر کنیم که خوشبختانه استقبال بی‌نظیری شد. نزدیک 280 اثر توسط گروه های نمایشی به صورت خودجوش غیر از اونایی که ما نامه نگاری کردیم و از ارگان های نفر اثر فرستادن که اجرای عمومی داشتن، که حالا ما در مرداد پارسال سه اختتامیه که متاسفانه دیگه خورد به کرونا از فعالان این عرصه تجلیل شد. با توجه به استقبال این رویداد ما امسال هم این فراخوان رو دوره دومش رو البته به شکل متفاوتتری، حالا اگه نیاز شد من توضیح میدم، فراخوانش رو منتشر کردیم که انشالله همزمان با هفته گرامی داشته دفاع مقدس بتونیم فعالان و برگزیدگان رو معرفی کنیم به یه مراسم.
خب این روش متفاوت و شکل متفاوت جایزه صرف در دوره دوم توضیح میدی لطفا؟
ببینید علی آقا، ما پارسال تقریبا عمومی بود، یعنی اختصاص دادیم به نمایش های صحنه‌ای و خیابانی که البته با توجه به اینکه در حوزه تئاتر خیابانی اثر آنچنانی نیومده بود، تجلیل و تقدیرهای ما معطوف شد فقط به فعالان نمایش صحنه‌ای. ما مستحضری که با توجه به شرایط کرونا و تولیدات اساسا کم تئاتر در کشور و از طرفی ما جشنواره مقاومت و سردار آسمانی رو هم پارسال برگزار کردیم اگه در جریان باشید، در واقع میشه گفت 90% تولیدات حوزه تئاتر مقاومت رو ما پارسال به نوعی در جشنواره مقاومت و در جشنواره سردار آسمانی توسط هیئت‌های مختلف داوری دیده شدن و ارزیابی شدن. این ما دوباره جایزه صرف رو به همین مقوله اختصاص میدادیم، میشد تکرار مکررات، ممکن بود همون کارها حالا با یکم بالا پایین بیاد،
درسته،
دوباره در جایزه صرف برگزیده بشن. بنابراین ما رفتیم به سمتی که معمولا در این سالها مقبول بوده، خیلی زحمت و تلاش در این ارتباط به اصطلاح انجام شده ولی متاسفانه مقبول مونده و اونم بحث تئاتر تلویزیونی در حوزه تئاتر دفاع مقدس بود که من میدونم البته ما گذاشتیم برای دهه 90، یعنی از سال 90 تا 99 که من میدونم مراکز صدا سیما یعنی شبکه‌های استانی خیلی در این ارتباط کار تولید کردن و از شبکه‌های مختلف پخش شده، خود شبکه 4، شبکه به اصطلاح تهران و همچنین مراکز و ارگان‌هایی که به تئاتر در واقع پرداختن. ما بخش اصلیمون تئاتر تلویزیونی خواهد بود به اضافه بخش مکتوب شامل نمایشنامه‌های چاپ شده در این دهه، پژوهش‌هایی که در این ارتباط چاپ شدند و همچنین پایان نامه هایی که دفاع شدن در این محدوده و مقالاتی که در نشریات مختلف تئاتری در حوزه تئاتر مقاومت در واقع منتشر شدن.
یعنی به نظر میرسه که اصولا نگاه برگزار کنندگان جایزه سر حالا این دفعه نگاه وسیع تری شده.
بله
داره
بله،
شمول بله. مختلفی رو در بر میگیره دیگه.
بله دقیقاً. بله
بسیار خوب. نکته دیگری هست درباره این فراخوان؟ علاقمندان چه باید بکنن کسانی که
ابهامی که در این دو سه روز در واقع سوال زیاد شده، بحث مقالات که مقالات رو کلی نوشتیم، مقالات ترجمه در واقع در این حوزه که در نشریات چاپ شدن یا در قالب کتاب منتشر شدن رو هم پذیرش میکنیم و اینکه بالاخره ما آثاری که در این حوزه منتشر شده اند یا به هر حال در قالب سایت یا نشریات مختلف در منظر علاقمندان قرار گرفتن رو پذیرش خواهیم کرد، به شرط اینکه در واقع رفرنس بدن، یعنی اون مرجع انتشارش رو هم برای ما حالا یا طی گواهی مکتوب یا لینک مربوطه رو برای ما هم در کنار اثرشون بفرستن. ما تا پایان تیر ماه در واقع آثار رو جمع‌آوری خواهیم کرد انشالله 27 شهریور یه حرف پیش اگه شرایط به صورت عادی پیش بده کاندیداها رو معرفی خواهیم کرد که بتونیم در هفته گرامی داشته دفاع مقدس اختتامیش رو هم برگزار کنیم
انشالله. توی جا خیلی متشکرم ازت.
مخلصم در خدمتی. ممنون که این فرصت رو برای معرفی جایزه سر در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای معصومی عزیز. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون. همچنین
بله صحبت‌های جناب آقای توحید معصومی رو شنیدیم که معاون مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری هستن. یک بخش کوتاهی رو تقدیم می‌کنیم به شما.
بین کروشه.
سلام، در این قسمت از برنامه قرار هست درباره مبحث دکوپاژ با شما صحبت بکنیم و تفاوت اون رو با میزانسن شرح بدیم. میزانسن و دکوپاژ دو مفهوم در هم تنیده در سینما هستند. عواملی که مهارت یک کارگردان رو بر اساس اونها میشه سنجید. میزانسن به نحوه چینش سوژه که میتونه انسان یا اشیا باشه در برابر دوربین میگن. معمولا زمانی که میزانسن مشخص میشه، کارگردان باید سکانس رو تقطیع یا همون دکوپاژ کنه. یعنی مشخص کنه که هر سکانس چند پلانه و جای دوربین، اندازه نما و حرکت دوربین رو هم تعیین بکنه. دکوپاژ، برش فنی یا تقطیع یکی از مهمترین وظایف کارگردانه و شامل تصمیم گیری درباره محل استقرار دوربین در صحنه، نوع نورپردازی، اندازه تصویر، زاویه دوربین، نوع حرکت دوربین، تعداد تصاویری که برای نمایش یک موقعیت لازمه میشه. دکوپاژ همچنین نوع اتصال نماها به همدیگه و هر صدایی که قراره در صحنه شنیده بشه به استثنای صدای دیالوگ‌ها و باقی جزئیاتی رو شامل میشه که به فرایند تصویری شدن فیلمنامه مربوط هستن. ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردین.
خب آقای جعفری امروز هم دیگه
بله فرصتمون تمام شد. خیلی متشکرم، یه بار دیگه تبریک میگم و من از محضرتون مرخص میشم.
خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون از دیدن که امروز هم ما رو همراهی کردید. یک بار دیگه ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو به همه شما تبریک میگیم. تا فردا خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 10 بامداد از رادیو نمایش دعوت میکنم از علاقه‌مندان به برنامه جعبه موسیقی این برنامه را به مدت 24 دقیقه بشنوند.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود.